أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. المسألة الثانية والسبعون، مسألة 72. متى حصل الربح وكان زائدا على مؤونة السنة تعلق به الخمس؟ متى حصل الربح؟ اگر ربح حاصل شد وكان زائدا على مؤونة السنة، ربح حاصل شده و زائد بر معونه سنه هم هست، تعلق به الخمس، خمس براش تعلق میگیره، یعنی همون زمانی که این ربح را به دست آورد، همون زمانی که ربح را به دست آورد خمس براش متعلق میشه، نه اینکه خمس تعلق نگیره 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 تا آخر سال خمس تعلق بگیرد، نه، خمس همون زمانی که ربح را به دست آورد منهای معونش خمس برش واجب می شود. حالا منهای معونه البته بعدا روشن می شود که چقدر معونه ازش باید در آورده می شود، ولی معونه را که بذاری کنار خمس از اول تعلق پیدا کرده به این. قد فرمودید متا حسل آی جعفری، متا حسل ربح و کان زایدن الا معونت سنه، رب که حاصل شد همون زمانی که رب حاصل شد و زائد بر معونه سنه هست، تعلق به الخمس، خمس از اول همون تعلق میگیره بهش. و این جاز له تأخیر فی الاداء الى آخر السنه، گرچه جایز است تأخیر در ادا بکنه در تا آخر سنه، میتونه نگه داره، میتونه همون وقت ببره بده خمسش رو، میتونه هم نه نگه داره تا آخر سال دیگه هرچی از مونه زیاد موند خمس اونو بده، نه میتونه هم از اول بده. خب پس بنابراین در حقیقت این خمس از اولی که رب به دستش میاد تعلق پیدا میکند. فلیس تمام الحول شرطن فی وجوبه، عبارت سعید را میخونم ما، پس تمام حول تمام سال شرط وجوب خمس نیست، مثل باب زکات نیست که حول باید حولان حول بشود بعدن زکات واجب بشود، نه اینجا اینطور نیست. فلیس تمام حول شرطن فی وجوبه، تمام حول شرط در وجوب خمس نیست، به نحو شرط مقارن، به نحو شرط مقارن نیست که بگیم که سال باید تمام بشود، حالا که تمام شد بعدن خمس واجب بشود. مانند چی؟ مانند اذا دخل الوقت وجب الصلاة. بله، آیه کریمه که میفرماید که چی راجع به نماز، بله حالا اون آیاتی که راجع به اوقات نماز هست الان خاطرم نیمد، اونجا همینطوریه دیگه، نماز ظهر کی واجب می شود؟ وقتی زوال انجام بگیره دیگه، وقتی زوال نشود دیگه نماز ظهر واجب نمی شود. می فرماید خمس اینطوری نیست، بگیم که حول باید تمام بشود بعدن خمس واجب بشود، نه اینطوری نیست. در باب خمس همون ربحی که به دست آورده خمس هم سیاسا واجب می شود. فلیس تمام الحول شرطن فی وجوبه، تمام حول شرط در وجوب خمس نیست، مثل دخول وقت نسبت به نماز نیست که اول باید وقت داخل بشود بعدن بگید نماز ظهر واجبه. و این نماه و ارفاقون بالمالک، این تمام حول چیه؟ یک نوع ارفاقی هست در حق مالک. چرا این ارفاق را انجام دادن که شما بعداً میتونی مثلا ادا بکنی؟ ادا را چرا اجازه دادن که بعداً انجام بدهد؟ لاحتمال تجدد معونت اخرى زائدا الا ما ظن، برای اینکه احتمال میدهد که یه معونه پیش بیاد که غیر از اون چیزی که پیش بینی میکند یه معونه دیگری هم پیش بیاد. ولذا شارع گفته که شما نمیخواد فلان خمس بدی، خمس واجبه ولی نمیخواد بدی. چرا؟ ممکنه یه معونه پیش بیاد که شما الان پیش بینی نمیکنه، زن نداره بهش. خب نتیجه این که بگیم خمس از اول واجب است چی است؟ یک ثمرهش الان بیان میکنه. فلو اسرف، اگر آمد اسراف کرد، او اتلف ماله فی اثناء الهول، یا مالش در اثناء هول اتلاف کرد، عمدن از بین برد، لم یسقط الخمس، خمس ساقط نمیشه. چون از اول واجب بوده، چون از اول واجب بوده، اگر در وسط سال این آقا ول خرجی کرد، اسراف کرد، اینها این خمس ازش ساقط نمیشه. بس چرا؟ به خاطر اینکه واجب بوده. ولی اگر واجب نبود، خب این تا آخر هول، آخر هول اگر شرط مقارن بود، یعنی تمام هول شرط مقارن بود، تا شرط نیاد که لازم نیست انسان حفظ قدرت بکند، نه وجوبی نبوده، اینم میتونست این مال را از بین ببره، از بین برد، حالا اون کار حرام انجام داده ولی نسبت به خمس بدهکاری نداشت، چون خمس کی واجب میشد؟ آخر سال واجب میشد، اگر شرط بود، ها شرط وجوب بود. داد فرمودید. خب و کذا لو وهبه، همچنین خمس ساقط نمی شود اگر این را هبه بکند، او اشترا، یا چیزی بخرد، به غبنن حیلتن فی اثنای، یه معامله غبنی انجام بدهد از راه حیله، از راه حیله بیاد بگرد اینا بذار به بچه ها ببخشم، اونا هم بعد از گذشت سال به من ببخشم. خب فرمودید این چنین کاری بکند از راه حیله، یا معامله غبنی انجام بدهد، یعنی فرض کن که بیاد یک جنسی که اصلا ارزش ندارد به یه قیمت بالایی بخرد، از اون با اون طرف هم قرار بذارد که بعد از گذشت سال دوباره پول را به من به نحوی برگردون، هبه کن فلان، معامله غبنی انجام بدهد به حیلتن، از راه حیله مثلا فرماید این نه، این خمس واز از احتش برنمی افت، ساقط نمیشه. چرا؟ برای اینکه خمس از اول واجب بود، این داره در ملک دیگری داره تصرف میکند، ملک خودش که نیست، خمس هم متعلق این ماله، وقت متعلق این مال هست یه حق نداره این را همینطوری ببخشد، و یا فرض فرمایید که معامله غبنی انجام بدهد. معامله غبنی که به حیلت نشون میگد، تعبیر بهترش معامله محاباتی هست، معامله محاباتی با حی محابات، به همین میگن در باب رشوه همین بحث به محاباتی اینها میاد، یعنی انسان حق نداره با قاضی به محاباتی انجام بدهد که بگد که مثلا فرض فرمایید که به جای اینکه بگه رشوه میدم، بیاد یک ملک خیلی با قیمتی را به یه ثمن بخشی به قاضی بفروشه که قاضی به نفعش حکم بکنه، معامله محاباتی. معامله محاباتی گفتن حرام هست، گرچه به عنوان رشوه نیست ولی خب حکم رشوه را داره، حضرت فرمود حکم رشوه را داره. خب پس بنابراین مرحوم سید میفرماین که خمس از ظهور غیب از همون موقع خمس تعلق میگیره.
بعد اگر
اگر بخشیدن در حد اگر بخشیدن در حد شعنشه اون اشکال نداره، نه. اما اگر در حد شعنش نیست، همین فرمایش سعیده دیگه، داره از کیسه خلیفه میبخشه. خب از
دیگه همون
از اول خمس تعلق گرفته دیگه، حق نداره پس ببخشه دیگه، در حد شعنش میبخشه. فرمودید همون موقع ربح به دستش آمد، الخمس فی کل ما افاد الناس، افاده که صدق کرد خمس آمد، خمس که آمد دیگه حق بخشیدن در بالاتر از شأن را نداره. من نفهمیدم فرمایش رو. مشکل نداره دیگه، اگر در شأن خودشه اون جزء معونه شه دیگه، اگر در شأن خودشه جزء معونه شه، بخشیدن و زیارت و همه اعمال مستحبی و اینا گفتیم در جزء معونه است. اما اگر در شأنش نبود اسراف حساب شد یا اینا، میفرمایند نه، چون از اول واجبه این حکم اصحاب، چون اگر خمس از اول تعلق گرفته لذا اینها جزء معونه هم نبوده، خمس ساقط نمیشه. این بیان سید. از بیان سید رضوان الله علیه روشنه دیگه، خمس از اول تعلق میگیرد و فقط ارفاقا برای این مالک به خاطر معونه های پیش بینی نشده گفتن وقت اداش میتواند تأخیر بیندازه تا آخر سال. بیانشون این عمل کلام در این است که در این مسئله مشهور فقها هم همین نظر مرحوم سید را داره. فقط مخالف کی هست؟ نسبت داده شده خلاف به مرحوم ابن ادریس، ایشون فرموده نه، اصلا وجوب خمس آخر سال میاد، همانند زکات چطور باید سال بگذره بعدن زکات واجب بشود، اینم همین طوری هست، باید سال بگذرد و بعدن خمس واجب بشود. ببینید عبارت مرحوم صاحب حدایق: و اعتبار الحول هنا لیس فی الوجوب بمعنی توقف الوجوب علیه، وجوب بر این متوقف باشد، خلافا لابن ادریس کما نقله عنه فی الدروس، شهید در دروس از ابن ادریس نقل کرده که نه، اصلا وجوب وابسته است به تمام حول، بل به معنا تقدیر الاکتفا، بلکه به معناست که میتونه اون اکتفا را در نظر بگیره که فلو علم الاکتفا فی اول الحول، اول حول حساب کرد که من اینقدر معونه دارم، وجب الخمس ولیکن یجوز تأخیر هذا، اگر از اول که مثلا معونش تقریبا مشخص شد خمس برش واجب میشود، یعنی خمس به ما بقی اون معونه واجب میشود، که البته اون قطعیتش آخر سال روشن میشه چقدر معونه بوده چقدر معونه نبوده. مرحوم صاحب جواهر هم عبارتش اینه: و کذا لا اعتبار للحول فی الارباح ایزن علی المشهور، که حول در ارباح هم ملاک وجوب شرط وجوب نیست، علی المشهور بین الاصحاب نقلن و تحصیلن، هم این مشهور نقل شده هم میتونه شما این شهرت را تحصیل بکنید، بل لا اجد فیه خلافم، اصلا مخالف نیست، الا ما یحکی عن السرائر اعتباره، مگر اون چیزی که از ابن ادریس در سرائر نقل شده، من عبارتها لیست به تلک السراحه، عبارتشون هم خیلی صریح نیست که شون بخوان بگن که نه خمس از اول تعلق پیدا نمی کنه، همون آخر تعلق پیدا می کنه. دست فرمودید. خب این راضی به این که در این مسئله پس دو تا نظر شد. یک نظر این است که با به دست آمدن ربح خمس واجب می شود ولی برای اداش تا آخر سال فرصت دارد. نظر دیگر این است که نه، همون آخر سال بعد از گذشت سال خمس واجب می شود. حالا ما ادله مشهور را اشاره می کنیم. روایات متعدد نظر مشهور را تایید می کند، مثل موثقه سماعه: ما افاد الناس من قلیل او کثیر ففیه الخمس، اصلا ما افاده ففیه الخمس، نفرمود که ففیه الخمس بعد الهول، نه فرمود ففیه الخمس. روایت حکیم مؤذن: هی والله، هی به اون غنیمت برمیگرده که در آیه هست، اون غنیمت که در آیه هست، هی والله الافادت یوما فیوم، هر روز که فایده دستش میاد اون غنیمت و خمس دارد. الا ان ابي جعل شيئتنا من ذلك في هل ليزكو، که اون حالا زیل حدیث. روایت عبدالله ابن سنان: حتی الخیاط یخیط قمیصا بخمسه دوانق، خیاط یک لباس را میدوزد، خیاط به پنج دانق، بله، فلا نامینه دانق، به پنج دانق که می دوزد یک دانقش ما می فرمد مال ماست، یه نفر بود که اون دانق را باید نگه داره آخر سال. خب باز این روایت علی ابن مهزیار ممن کانت زیعته تقوم به معونته و من کانت زیعته لا تقوم به معونته. خب فرمود که هر که زیعش معونش را قیام پیدا میکنه، یعنی کفایت پیدا میکند، این خمس برش واجبه. ملاک کفایت معونه است، نه این که مزی حوله. بس همون که این زیعه قیام پیدا میکند، یعنی کفایت پیدا میکند برای معونه، خمس برش واجب میشود. ملاک را امام مزی حول قرار نداد، قیام به معونه قرار داد. دعت فرمودید ولی اون که حالا قیام به معونه آخر سال روشن میشود قطعیش، ولی این طوری نیست که بفرماید که نه بعد از مزی حوله. همچنین روایت شجاع نیشابوری والخمس مما یفضل من معونته، اون که بیشتر از معونه است خمس داره، یه نفر بود که آخر سال خمس داره، نه از اول خمس داره. یا روایت صحیح علی بن مهزیار باز این جمله فاما الغنا، بله نه این جمله رو بذارید بعدن بس کنیم. خب پس این روایات که خونده شد همش ظهور داره که خود فائده چی هست؟ آقا موضوع وجوب خمسه، البته بعد از اینکه معونه در بیاد. خب در مقابل قول دیگر، قول دیگر استدلال شده اولا به این روایات متعدد که میگد الخمسه بعد المعونه، گفتن روایات متعدد میفرماید چی آقا؟ الخمسه بعد المعونه. خب معونه هم کی روشن میشه؟ تا آخر سال. پس بنابراین باید معونه ها را اول انسان هی کم کنه کم کنه کم کنه، آخر سال خمس واجب میشود. پس برای قول ابن ادریس استدلال شده به چی؟ به بفرمایید به این روایات متعددی که میفرماید الخمس بعد المعونه. بعد المعونه یعنی معونه را فعلا باید به صورت فعلی بپردازد، بعدا خمس واجب بشود. این استدلال شده. ولی جواب این استدلال این است که در این الخمس بعد المعونه سه تا احتمال هست. یک این که اداء الخمس بعد المعونه، اینطوری معنا بکنیم، اگر اینطوری معنا بکنیم که یعنی یجب اداء الخمس بعد المعونه، تا اون زمان نه وجوب ادا نداره، وجوب موسع، ولی اون زمانی که رسید یا وجوب فوری پیدا میکند الخمس بعد المعونه. اگر این باشه دیگه دلیل بر قول ابن ادریس نخواهد بود، چون ابن ادریس میفرمود که اصل وجوب بعد المعونه است. ما گفتیم نه الادا بعد المعونه. این احتمال اول. احتمال دوم این است که بگیم که مراد این است که بعد المعونه یعنی رتبتن، یعنی اول حق این ارباب خمس را محاسبه نمی کنن، اول حق خودشو در میاره، معونه خودشو در میاره، بعدن نوبت میرسد به حق ارباب خمس. بعد المعونه بعدیت زمانی نیست، بعدیت رتبی هست. اینم یه احتمال. اگر این احتمال باشه دیگه حرف ابن ادریس ثابت نخواهد بود، چون نمیگه که بعد از اون زمانن، میگه بعد از اون رتبتن، رتبهش بعد از اونه، رتبهش بعد از اونه سازگاری داره با این که از اول وجود بیاد، ولی مشروط باشد به این که معونه را به شرط متأخر، معونه را باید بعداً خارج بکنی، یعنی مشروط باشه که معونه ای در کار نباشه. اگر معونه بود بس بعد المعونه رتبتن، چنان که در آیه کریمه میفرماید که من بعد وصیت او دین، در راجع به ارث، ارث یعنی حق اون دائن مقدمه بر حق وراث، اما نه اینکه این مال ارث نمیرسد، نه به مجرد موت ارث میرسد. اما اگر بعدن روشن شد که آقا یک طلبکاری در کار هست، بله اون حق طلب رو کار برمیداره، معلوم شه که اون موقع اون مقدار اصلا ارث نبوده. درست فرمودید، مشروطه به شرط متأخر. این رو انشاءالله باز بیشتر توضیح میدیم. بس بعدیت رو به معنای بعدیت رتبی بگیریم. احتمال سوم که موافق نظر ابن ادریس ها بگیم بعدیت زمانیه. الخمس بعد المعونه یعنی الخمس بعد المعونه زمانن، یعنی اول معونه ها را یک یک پرداخت بکنه این آقا، خب تا آخر سال که دیگه هیچ معونه‌ای برای پرداخت نیست، اون موقع خمس میاد. یعنی وجود الخمس بعد المعونه زمانن، بعدیت را زمانه بگیری. خب اگر این را بگیم البته قول ابن ادریس تایید خواهد بود. پس در این روایت سه تا احتمال است. احتمال اول و دوم موافق قول ابن ادریس نیست. احتمال اول بگیم وجوب الادا بعد المعونه، نه اصل وجوب، وجوب تعلق نه، تعلق را نگیم، وجوب الادا. احتمال دوم این است که بعدیت رتبی هست، یعنی اون را اگر ولو بعدن هم روشن شد اون را خارج میکنن، نه اینکه وجوب نمیاد، وجوب خمس میاد، اما اون رتبهش مقدمه. رتبهش مقدمه معناش این نیست که زمانش هم مقدمه، نه رتبهش مقدمه. دست فرمودید، اینم احتمال دوم. خب احتمال سوم این است که بعدیت زمانی بگیریم. البته اگر بعدیت زمانی بگیریم باید نگه داریم خمس را تا اینکه معونه ها یک به یک فعلی بشوند، بعدن خمس واجب بشود. میشه معید قول مرحوم ابن ادریس. خب حالا که اینطوری شد، گفتن که احتمال اینکه اینجا بعدیت بعدیت زمانی باشه درست نیست، باطله. چرا؟ چند تا بیان گفتن که اینجا بعدیت زمانی مراد نیست. یک بیان، بله این اشکار را میفرمایم، مرحوم هاشمی، مرحوم هاشمی در کتاب همون کتاب الخمسشون، ایشون جلد دو صفحه 301، مرحوم آقای هاشمی آمدن گفتن نه اینجا بعدیت بعدیت زمانی نیست. چرا؟ گفتن اصلا بعد ما چند جور بعد نداریم، بعد باید مضاف الیه رو نگاه کرد. اگر مضاف الیهش زمان بود، بعدیت میشه بعدیت زمانی، مثلا بعد یوم الجمعه، بعد مثلا شهر الفلانی، بعد رجب، بعد رمضان، و اگر اینطوری باشه میفهمیم بعدیت زمانیه. اگر مضاف الیهش مکان بود، مثلا بعد نجف، بعد کربلا، بعد کوفه، میفهمیم بعدیت مکانیه. اگر مضاف الیهش حق بود، اونجا اصلا زمان فهمیده نمیشود، اونجا چی فهمیده میشود؟ رتبه. مثل من بعد وصیت اوده و ما نحن فی از قبیل قسم سوم هست که مضاف الیه اصلا زمان نیست. شما بگید بعدیت زمانی، مضاف الیه چی هست آقا؟ بعد المعونه، معونه یک ماله، پس بنابراین این دو تا مال هست، میگه این مال رتبهش بعد از اونه، اینجا میشه رتبی. مضاف الیه اگه زمان بود زمان میفهمیدید، نفرموده بعد الحول، فرموده بعد المعونه، یعنی این رتبهش بعد از رتبه معونه است، نه اینکه زمانش بعد از رتبه به حساب بعد از زمان معونه است. پس بنابراین اینجا دلیلی نداره شما اینا برگردونید به زمان، برمیگرده به چی؟ به همون رتبه. خب این یه بیان، ظاهرا بیان خوبی هست این بیانشون. و بیان دومی که بگیم آقا این که شما میفرمایید بعدیت بعدیت زمانیه، این نقض داره، این اشکال داره. نقضش چیه؟ نقضش این است که لازم میاد انسان بتواند در وسط سال اموال همه ارباح را از بین ببره، اسراف کنه، مثلا ولخرجی کنه، از بین ببره، یه چیزی برای تعلق خمس باقی نذاره. حالو این قابل التزام نیست، مرحوم ابن ادریس هم به این قابل نمیتونه ملتزم بشه. بعد لازمه که شما بگید بعدیت زمانی، یعنی وجوب الخمس بعد المعونه زمانن، لازمش چی است؟ که قبل از اون میتونه دیگه، مثلا وجوب نیومده دیگه، میتونه اصلا کل ربح رو از بین ببره، اسراف بکنه از بین ببره. حالو لازمه
شرط موافقه شرط باشه
که اشکال وارد، نه بدون شرط اشکال میکنیم که اگر بدون اسراف کرد از بین برد، خب این شما نمیتونید از راه خمس براش اشکال بکنید، چون اصلا بعدیت زمانی بود دیگه، زمان هنوز نرسیده، زمان وجوب خمس نرسیده. زمان وجوب خمس کی میرسه؟ تمام معونه ها باید فعلی بشون. کی فعلی میشه؟ تا آخر سال. تو زمانی گرفتید دیگه، تو زمانی گرفتید باید تا آخر سال این وجوب نیاد، بعدن بیا. خب قبل از وجوب نیومده این آقا اسراف میکنه، چون بعدیت رو زمانی گرفتید، گفتید که بعد از معونه زمانن. خب معونه ها هم تدریجیه، تا آخر سال راه داره دیگه، معونه هر روز یه چیزی میخواد بخورد، مثلا یه مصرف بکنه. دقت فرمودید، خب شما زمانن گرفتید، زمانن گرفتید، وجوب نمیاد تا اون آخر وقت. اون وقت قبل از اون وجوب نیامده از ناحیه خمس دیگه اشکالی نداره، این آقا میتونه از بین ببرد، حالا اینکه این قابل التزام نیست. اینم اشکال دوم. اشکال سوم این است که ما دو دسته روایات داریم، یه دسته همین الخمس بعد المعونه هست، و یه دسته از روایات میگه که نه، خمس به مجرد ظهور ربح خمس واجبه. مثل اون روایت خوندیم دیگه، اول خوندیم که چند تا روایت که الخمس فی کل ما افاده. پس بنابراین یه دسته این رو داریم که الخمس بعد المعونه، یه دسته هم مطلقه. آقای خویی میفرماین که مقتضای جمع بین این دو تا دسته که یه دسته میگه که خمس همون فایده که شد، خیاط اگر به 5 دانق لباس میدوزه، یه دانقش مال ماست، نمیگه آخر سال، مطلق میگن. یه دسته میگه نه، بعد المعونه. میفرماین مقتضای جمع بین این دوتا دسته، آقای خویی میفرماین چی هست؟ این هست که بگیم یعنی بعد از رتبه معونه قرار داره. مقتضای جمع این دوتا این است. بخوایم همون روایات رو عکس کنیم که میگه همون که ربح آمد خمس میاد، میخواییم همون رو حفظ کنیم. همین روایات میگه که بعد المعونه، معناش این است که پس خمس میاد ولی مشروطن به عدم المعونه، که بعدن در معونه صرف نشود. پس باید بگیم خمس از اول میاد اما مشروطن به عدم المعونه، که ولو بعدن معونه پیش بیاد از این خمس خارج میشود. بخواییم جمع کنیم بین این دو دسته، ظاهرش اینه. دست فرمودید این هم جواب سوم. پس بعدیت، بعدیت زمانی نیست. دست فرمودید خب این یه بحث. پس مقتضای این بحث تا اینجا چی شد؟ خلاصه این بحث، محصل این بحث این شد که حرف مرحوم ابن ادریس قابل پذیرش نیست. ایشون میتوانن به همین روایت الخمس بعد المعونه تمسک بکنن، اینم احتمالات مختلف هست و ظاهرن همون احتمال زمانی، بعدیت زمانی ظاهرا احتمال صحیحی نیست، احتمالات دیگر اقوا هست، مخصوصا اون احتمال بعدیت رتبی در اینجا فهمیده می شود. خب این به اصطلاح راضی. مطلب بعدی که در اینجا مطرح شده اونم این است که حالا که شما می فرمایید که خمس از اول تعلق می گیرد و به اصطلاح منوط به چی آقا؟ منوط به عدم معونه، آیا حکم وضعی از اول هست و حکم وضعی دیگه هیچ تعلیقی نداره؟ یعنی وجوب خمس معلقه، عداش، وجوب عداش منوط به چی؟ مشروط به چی؟ به عدم معونه. اون که شما فرمودید بالاخره معونه اینجا یه شرط هست، آیا شرط تعلقه به نحو شرط متأخر؟ به طوری که بعدن روشن شد که بابا این معونه بوده، میفهمیم بابا از اول ما خیال میکردیم که اینجا خمس تعلق گرفته، میفهمیم که اصلا خمس تعلق نگرفته بود. به نحو پس وجوب خمس میاد، اما یعنی خمس تعلق میگیرد، حکم وضعی که همون تعلق و خمسه مشروطه به شرط متأخر. شرط متأخرش چی است؟ این جزء معونه نباشد بعدن، به طوری که اگر بعدن جزء معونه شد میفهمیم که از اول متعلق خمس نبوده. لطف فرمودید آیا این طوریه یا نه؟ تعلق و خمس حکم وضعی هیچ قیدی نداره، مطلقه. وجوب عداش حکم تکلیفیش مشروطه به اینکه معونه ای پیش نیاد. بس فرمودید یک شرط اینجا هست که معونه نباشد، اون شرط برمیگرده به حکم وضعی که همون گفتیم از اول تعلق میگیرد، به همون برمیگرده یا به وجوب ادا برمیگرده. این بنابر این بس بنابر چه قول میاد؟ بنابر قول مشهور میاد دیگه. مشهور قائل شد که از اول تعلق میگیرد. خب من بعد معونه مشروطه به عدم معونه، آیا این شرط نسبت به همون تعلقه؟ بگیم شرط متأخره، یعنی عدم تعلق معونه شرط متأخره برای تعلق خمس. قد فرمودید این طوریه یا اینکه نه بفرمایید که تعلق هیچ شرطی نداره، فقط وجوب اداست که معلقه به این که معونه نباشد. دو تا احتمال. ظاهر مرحوم آقای خویی و شاید صاحب کتاب مرحوم سیه صاحب عروه، ظاهرش این است که اون تعلق هیچ شرطی نداره. قد فرمودید چون ایشون فرمودن که و تمام الحول لیس به شرط الوجوب، دیگه اصلا تمام الحول شرط وجوب نیست، یعنی تعلق هست شرط وجوب خمس نیست، وجوب خمس همون تعلق خمس. خب ظاهرشون است که اصلا تعلق شرطی ندارن، ایمان شرط متأخر هم مشروط به معونه نیست. قد فرمودید اما ظاهر برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای تبریزی مرحوم آقای هاشمی این است که نه، اینجا خود اون تعلق مشروطه به چی؟ مشروطه به عدم معونه. قد فرمودید به نحو شرط متأخر وجوب از مکنون میاد، ولی این وجوب خمس تعلق خمس مشروط است به عدم معونه به نحو شرط متأخر. اگر به طوری که بعداً معلوم شد که این معونه شد می کشف میکنیم که از اول چی آقا این خمس نبوده، حالا این آقا فرض کن که از اول رفت خمسش هم داد، بعداً یه معونه های براش پیش آمد، خب میتونه بنابر قول این که شرط متأخره میتونه برد از اون مشکلیت پولش پس بگیرد. بگید که بابا ما درست خمس از اول تعلق گرفته بود ولی به نحوه شرط متأخر بود که معونه ای در کار نباشه، بعدا معونه پیش آمده برای من، بس معلوم شه که از اول مورد تعلق خمس نبوده. بنابراین که بگیم حکم وضعی مشروط است به عدم معونه، اما اگر بگیم که نه حکم وضعی تعلق نداشته، وجوب عداش فرصت داشته تا آخر سال مشروط بوده، اون موقع نمیتونه پس بگیره اگر داده نمیتونه، چون متعلق خمس بوده. دقت فرمودید بس باید ببینیم که کدوم یکی از این دو قول را باید تقویت بکنیم. ظاهرا همون قولی که اصل وجوب را مشروط میداند به نحو شرط متأخر، اون را میشود تقویت کرد به قرینه الخمس بعد المعونه که بعدیت رتبی را گفتیم، از اونها فهمیده می شود که اصل وجوب خمس اصل تعلق خمس چی هست؟ آقا منوط به عدم معونه، یعنی بعدیت رتبی داره، یعنی همون مشروطه به شرط متأخر. حالا این را انشاءالله توضیح میدیم. الحمدلله رب العالمین.